ساعت 10 شب به وقت ایران و 7:30 شب به وقت اروپای مرکزی. اینجا پراگ است. صدای رادیو فردا. سلام به شما در هر نقطه ای از ایران و هر جای دیگه این دنیا که صدای ما رو میشنوین. شبتون بخیر. من رضا ولیزاده هستم و به مدت 30 دقیقه میزبان شما خواهم بود در مجله شبانگاهی امروز جمعه 14 تیر سال 1392 خورشیدی برابر با 5 جولای سال 2013 میلادی. در ابتدای مجله شبانگاهی اول خبرها رو میشنویم و بعد از خبرها در کمتر از 1 دقیقه برنامه‌های این مجله زنده رو براتون معرفی میکنم، اما فعلا آخرین خبرها از همکارم حمید فاطمی که در استودیو با ماست. سلام آقای فاطمی.
با سلام بر شما آقای ولیزاده و با سلام بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. در تازه‌ترین تحولات مصر، محمد بدیع رهبر اخوان المسلمین شامگاه امروز جمعه در سخنرانی در جمع عظیم هواداران اخوان در شهرک صدر در حومه قاهره بر ادامه ریاست جمهوری محمد مرسی تاکید کرد و گفت ما جان خود را فدای مرسی می‌کنیم. وی افزود ما هیچ رئیس جمهور دیگر و هیچ سازشی را نمی‌پذیریم. محمد بدیع خبر بازداشت خود را تکذیب کرد و گفت انقلاب مصر با آرامش مرسی را به قدرت باز می‌گرداند و به حکومت نظامیان پایان می‌دهد. در هنگام سخنرانی وی هلیکوپترهای ارتش بر فراز محل سخنرانی پرواز می‌کردند. مشروع تحولات مربوط به مصر را در همین بخش مجله خواهید شنید. در ایران غلامرضا کاتب نایب رئیس اول کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس به خبرگزاری فارس گفت در این کمیسیون اصلاحیه‌ای تهیه شده است که بر اساس آن وزیران پیشنهادی رئیس جمهور باید شرایطی را که در این اصلاحیه ذکر شده داشته باشند و نحوه رأی اعتماد به وزیران هم تغییر می‌کند. این مصوبه برای اجرایی شدن باید به تصویب صحن مجلس و شورای نگهبان برسد. طبق این مصوبه وزیران پیشنهادی باید حداقل 10 سال سابقه تجربی مرتبط با وزارتخانه مربوط را داشته و مدرک تحصیلی آنان حداقل فوق لیسانس یا معادل آن باشد. روزنامه فرانسوی لومون در گزارشی نوشت اداره کل اطلاعات خارجی فرانسه تمامی تماس‌های تلفنی، ایمیل‌ها، پیامک‌ها، فکس‌ها و جستجوهای اینترنتی را رصد اطلاعاتی می‌کند. این خبر پس از آن منتشر شد که انتشار اسناد ادوارد اسنودن در مورد اجرای چنین طرحی در آمریکا طی هفته‌های گذشته به یکی از بزرگترین جنجال‌های اطلاعاتی تبدیل شده است. دولت فرانسه از جمله دولت‌هایی بود که از اخبار منتشر شده در مورد شنود و رصد اطلاعاتی آمریکا در اتحادیه اروپا به شدت انتقاد کرده بود. لوموند نوشت نه تنها تماس‌های داخلی شهروندان فرانسوی بلکه تماس‌های خارجی آنها نیز رصد می‌شود. 4 درویش گنابادی بازداشت شده در شهرستان کوار در استان فارس در جریان محاکمه در دادگاه انقلاب اسلامی شیراز به تشکیل گروه تروریستی علیه نظام، شرکت در تجمعات به قصد براندازی، محاربه با خدا و حمل سلاح غیر مجاز متهم شدند. سایت مجذوبان نور که به اطلاع رسانی در مورد اخبار دراویش در ایران می‌پردازد در این مورد نوشت محسن اسماعیلی، ابراهیم بهرامی، محمد علی صادقی و محمد علی دهقان این اتهامات را رد کردند. به نوشته سایت مجذوبان نور این 4 درویش که در 10 اردیبهشت جاری بازداشت شدند مدت 1 ماه را در بازداشتگاه اطلاعات شیراز زندانی بودند. آقای ولیزاده،
سپاسگزارم از حمید فاطمی که ما رو با خبرهای این ساعت همراهی کرد. اما امشب استثنان مجله شبانگاهی رو به صورت ویژه به تحولات مصر اختصاص دادیم. در 2 گفتگوی زنده درباره تحولات مصر با ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در منطقه و همینطور با محسن میلانی استاد علوم سیاسی و مدیر اجرایی دفتر مطالعات دیپلماتیک و استراتژیک در دفتر فلوریدای جنوبی با آقای جزایری خبرنگار رادیو فردا در منطقه آغاز میکنیم. ایلیا، جزئیات رویدادها رو ممکنه به ما بگی؟ بهت سلام میکنم و اگر ممکنه پیش از هر چیز از محتوای سخنرانی محمد بدیع رهبر اخوان المسلمین برای ما بگو که در جمع هواداران محمد مرسی سخنرانی میکرد.
بله رضا، رهبر اخوان مسلمین برخلاف انتظارهایی که گفته میشد میخواد سخنرانی برای آرام کردن اوضاع و پرهیز دادن هواداران مارکه از خشونت ایراد کنه، سخنرانش بسیار آتشین بود. آقای محمد بدی تاکید کرد که مردم مثل از انقلاب خودشون حمایت خواهند کرد. او به خبرهای منتشر در مورد بازداشتش اشاره کرد و گفت من فرار کردم، نرفتی شدم، این اخبار همه دروغ است، ما فرار نمی کنیم، ما انقلابی هستیم. رهبر اخوان مسلمین گفت شما دیدید که اخوان مسلمین همیشه در کنار مردم بوده، در انقلاب اونها بوده و تأکید کرد که رئیس جمهور ما و همه مسیحا محمد مرسی است و به اون افتخار میکنیم. اشاره کرد به جمعیتی که روبرو شاذر هستند، گفت ما بیهوده به خیابونها نیومدیم، برای نصرت دین و انقلاب روبوده شده خود اومدیم و گفت به حضور میلیون خودمون در انتخابات ها برای در میدان ها برای حمایت از رئیس جمهور منتخبمون ادامه میدیم، جانمون رو فدای رئیس جمهورمون آقای مرسی میکنیم. ارتش مصر رو خطاب قرار داد، گفت ای ارتش مصر، مصر برگرد به مردم مصر و به قلب های اونها بازگرد و به حمایت از مرزهای مصر. تأکید کرد که اخوان مسلمین حقوق مصری ها رو به اونها باز خواهند گردوند. اشاره کرد به تلویزیون ها و فیلم دوربین های تلویزیون ها که در حال فیلم برداری کردن، گفت بیاین این جمعیت رو به تصویر بکشید، تحریف نکنید واقعیت ها رو. تأکید کرد که از هوادارش خواست به حضورشون در خیابون ها ادامه بدن تا زمانی که مرسی آزاد بشه، گفته اون به حکومت و به قدرت برگرده و مردم مثل تونن آقای مرسی رو روی شانه های خودشون هم کنن و خواست از مردم مثل در همه میدان ها حضور داشته باشن.
اتفاقا هلیکوپترهای ارتش هم مدام روی سر هواداران اخوان المسلمین پرواز میکردن ایلیا. البته ما صدای جمعیت و فضایی که در قاهره حاکم هست رو در فاصله های مختلف همینطور پخش میکنیم، میتونید بشنوید. صدایی است که از میدان قاهره به صورت زنده همین لحظه داره پخش میشه.
اخوان كل مره بنقول عايزين اسعاف، ثواني بس مع بعض، كل مره بنقول عايزين اسعاف.
خب ایلیا، اگر ممکنه از ما برای ما بگو از مخالفان مرسی، مخالفان مرسی الان در چه وضعیتی هستن؟
رضا، مخالفان مرسی بعد از تجمع اخوان مسلمین از هواداران خودشون خواستن به خیابونها و به میدونها بیان برای حمایت از اون چه که دستاورد انقلاب دوم نامیدند، چون که گویا آماده نبودند برای اون چیزی که امروز اتفاق افتاده. گروهی به نام جبهه تحرک که اعتراضهای اخیر علیه مرسی رو سازماندهی کرد، خواست که از مخالفان مرسی به میدانها بیان و همچنین جبهه نجات ملی، ائتلافی که در اون بسیار از گروه ها و طیف های مخالف مرسی حضور دارن، هم همین درخواست رو کرده. البته برای روز یک شنبه برنامه بزرگی رو تدارک دیدن و گفتن قرار میخوان در اون روز تظاهرات میلیونی به راه بندازن.
ایلیا، درگیری های تازه چی بود بعد از اون درگیری که سه نفرم کشته شدن؟ بعد از اون چه اتفاقی افتاده در این فاصله؟ یا خبر تازه ای هست؟
آره رضا، الان تحولات به سمت میشه گفت خطرناکی داره پیش میره. بعد از صحبت‌های آقای مرسی، هزاران نفر از هوادارانش، بخشی بعد از صحبت‌های رهبر اخوان مسلمین آقای محمد بدی، هزاران نفر از هواداران مرسی از میدان رابع ادبی و از بقیه میدان‌ها به منطقه ماسپیرو، منطقه‌ای که در اون ساختمان تلویزیون مصر هست، تلویزیون دولتی قرار داره، حرکت کردن. الان گزارش رسیده که خیابان منتهی به این منطقه و به این تلویزیون رو قطع کردن. نکته حائز اهمیت این هست که این ساختمان و این منطقه در مجاورت میدان تحریر قرار داره. در میدان تحریر هزاران نفر از مخالفان مرسی حضور داره و دارن و این وضعیت نگرانی ها از درگیری میان دو طرف رو زنده کرده. هلیکوپترهای ارتش مثل همونطور که اشاره کردی در فراز تظاهر کنندگان دو طرف در حال پرواز هستند، اما هر لحظه الان امکان درگیری هست. مثلا با توجه به درگیری هایی که ساعت های گذشته روز داد روبروی ساختمان گارد ریاست جمهوری میان نیروهای ارتش و هواداران مرسی، چون گفته میشه مرسی در این ساختمان نگهداری میشه، همچنین در اسکندریه شاهد درگیری هستید میان هواداران مرسی و ارتش، در منطقه دمنهور هم همینطور در منطقه شمال سینا هواداران مرسیدی یا به ساختمان استانداری رویورش بردن و تونستن این ساختمان رو تصرف کنن.
ایلیا با ما بمون، صدای مردم رو در قاهره و فضای شهر رو میشنویم زنده از شهر قاهره پایتخت مصر.
انشاءالله روسی منصور، انشاءالله روسی منصور، انشاءالله روسی منصور.
ایلیا، این صدای رهبر اخوان المسلمین هست یا مثل اینکه نه صدای گویا یکی دیگر از کسانی است که مخالفان رو رهبری میکنه؟ ایلیا، جزئیات فرمان رئیس جمهوری جدید در مورد انحلال مجلس، ممکنه در مورد جزئیات فرمان رئیس جمهوری جدید برای ما بگی؟
رضو، اشاره کنم این صدایی که پخش کردید جزو مخالفان مرسی نبود، اتفاقا هوادار مرسی بود،
از هواداران مرسی بودن، ولی رهبر اخوان المسلمین نبود.
نه، رهبر اخوان المسلمین نبود چون از منطقه دورش کردن، اما این داشت شعار میداد که انشاءالله مرسی پیروز است. رهبر اخوان المسلمین هم در این جریان بارها شعار سر داد به نفع مرسی و از مردم خواست شعار سر برد. اما جزئیات فرمان آقای عدلی منصور رئیس جمهور موقت مصر، یک فرمان بلندی صادر کرده. مهمترین نکاتی که در اون اومده یک انحلال مجلس شورا یا همون مجلس سنا هست، مجلسی که در اون اسلامگرایان اکثریت رو در دست دارن. این اقدامش مورد اعتراض اسامه العریان از رهبران اخوان المسلمین و همچنین محمد بدیع رهبر این گروه قرار گرفت که گفتن ما یک مجلس بیشتر نداریم و این مجلس قانونی و منتخب است. فرمان دومش جابجایی رئیس سازمان اطلاعات هست، فرض جدیدی رو که از نزدیکان خودش هست رو به سمت ریاست سازمان اطلاعات برگزید و فردی منصوب شده از سوی مرسی رو برکنار کرد.
سپاسگزارم از تو ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه. در بخش‌های بعدی هم باز هم با تو خواهیم بود ایلیا، از تو سپاسگزاریم. برمیگردیم در یک فاصله کوتاه و گفتگومون رو پی میگیریم با آقای محسن میلانی.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
شبتون بخیر و خوش آمدید به مجله شبانگاهی رادیو فردا. در این مجله، در مجله امشب استثنان مجله رو اختصاص دادیم به تحولات مصر و در این فرصت ارتباط تلفنی ما برقرار با محسن میلانی، استاد علوم سیاسی و مدیر اجرایی دفتر مطالعات دیپلماتیک و استراتژیک در دانشگاه فلوریدای جنوبی. آقای میلانی سلام، به برنامه خوش آمدید.
با عرض سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز.
آقای میلانی، نظر شما درباره اهمیت اتفاقی که در مصر افتاده چیه؟
ببینید، از تقریبا 2 سال قبل، یعنی زمانی که حکومت حسنی مبارک از بین رفت، مصر وارد یک مرحله خیلی حساس و انتقالی از یک نوع حکومت استبدادی اطلاعاتی ارتشی به یه چیز جدیدی که حقیقتاً ابعاد اون رو هیچ که به دقت نمیتونه ترسیم بکنه. اول آقای حسنی مبارک رو مردم انداختن، بعد انتخابات شد، یه قانون اساسی نوشتن و در یک انتخابات دموکراتیک، و تا اونجایی که من میدونم هیچ کدوم از کشورهای دموکراسی دنیا نیامدن و بگن که این انتخابات غیر دموکراتیک بود، آقای مرسی انتخاب شد و بعد از 1 سال آمدند و در به نظر من در یک کودتای نظامی ایشون رو انداختند.
حالا شما تعریف کودتا رو به کار میبرید برای این اتفاق و معتقدید که یک کودتای نظامی بود؟
والا من به نظرم یعنی تعریفی که من از کودتا میبینم در اینجا میبینم. البته
تفاوتش چی هست آقای میلانی؟ تفاوتی که میتونه داشته باشه با کودتایی که پیش از این اتفاق افتاده؟
بله، فرق عمده‌ای که داره اینه که طرفدارهای این اتفاقی که افتاده میگن آقای مرسی داشت استبداد دینی رو در اونجا به وجود می آورد و به خاطر اینکه میلیون ها نفر میلیون ها نفر رفتن تو خیابان ها، در حقیقت این کودتا نبوده، و انداختن یک آدمی بوده که میخواسته استبداد دینی به وجود بیاره. ببینید دموکراسی معنیش اینه که شما رأی میدید، برای یه مدت معینی در دفتر خودتون میمونید، در قدرت میمونید، بعد اگر اشتباه کردید و آقای مرسی به نظر من اشتباهات فاحشی کرد، بعد ملت دوباره میرن رأی میدن و شما رو میندازن. حالا آمدن بعد از یک سال یک حکومتی رو که دموکراتیک انتخاب شده به نظر من بدعت خیلی بدی رو در مصر خواهد گذاشت. هرچند که من حقیقت بهتون بگم، قلب من و روحیه من و فکر من با مخالفین آقای مرسیه. یعنی اگر شما تو این یک سال نگاه بکنید، آقای مرسی واقعا داشت سعی میکرد یک استبداد دینی در اونجا به وجود بیاره و از لحاظ سیاسی به نظر من نشون داد که درایت سیاسی نداره و اشتباهات زیادی کرد، ولی در حقیقت ولی در هر صورت ایشون یه انتخابات رو برد. بنابراین من لغتی غیر از کودتا که میتونیم بعدم اضافه کنیم، کودتایی که طرفدار زیاد داشت، من غیر از این نمیبینم. و البته خیلی ها حاضر نیستن این لغت رو استفاده بکنن. کشورهای غربی من متوجه هستم دلیلی که نمیخوان استفاده کنن اینه که اگر این لغت استفاده بشه، دولت آمریکا نمیتونه کمک بکنه به ارتش مصر. و من از طرفدارای پافرقرص اینم که کمک های آمریکا به ارتش مصر باید ادامه پیدا بکنه.
شما از کمک آمریکا به ارتش مصر میگید، اما آیا خود نیروهای دموکرات و نیروهایی که الان حاضر شدن از ارتش مصر حمایت کنند، آیا این اتحاد رو در آینده هم حفظ خواهند کرد؟ فکر میکنید این ارتباط تداوم پیدا کنه؟
این بود به نظر من دو تا سوال خیلی مهمه که من واقعا برام مشکل جواب دادن به اون دو تا سوال. سوال اول این که اخوان المسلمین حالا که از قدرت آمدن پایین، آیا حاضر خواهند شد دوباره به صندوق رأی برگردند، یا اینکه زیرزمینی خواهند شد، اسلحه خواهند برداشت و مبارزه مسلحانه را شروع خواهند کرد؟ و دوم این که دموکرات های مصری و تعدادشون خیلی زیاده، آقای محمد البرادعی از شخصیت های لیبرال و جالب مصره، دموکراته، ایشون دفاع کرده از این و گفته که این اصلا کودتا نبوده، بلکه ارتش به نمایندگی از سوی ملت وارد شده و کاری هم به کارهای سیاسی نخواهد داشت. حالا این فقط در آینده روشن خواهد شد که آیا این ریسکی که لیبرال های مصری کردند ریسک خوبی بوده یا نه، یعنی آیا اینها میتونن سوار شیر ارتش بشن و این شیر رو مهار بکنن، یا اینکه این شیر برمیگرده همون کاری رو که با آقای مرسی کرد با این لیبرال ها انجام خواهد داد. من واقعا جوابشو نمیتونم به شما به روشنی بدم.
آقای میلانی، در یک بخشی از صحبتتون اشاره کردید که فکر میکنید ممکنه اخوان المسلمین، به این احتمال اشاره کردین که اگر اخوان المسلمین اسلحه بردارن چه اتفاقی خواهد افتاد. فکر میکنید اصلا این چقدر امکان پذیره و فکر میکنید چقدر در مصر امروز این نیروها و مقابله و رویاروی اونها میتونه به اینجا منجر بشه که اخوان المسلمین وارد فاز یک جنگ داخلی بشه با مخالفینش؟
من امیدوارم این کار رو نکنن، به خاطر اینکه اگر این کار رو بکنن به نظر من تعداد کسایی که به اونها اعتماد خواهند داشت و طرفداری ازشون خواهند کرد کمتر هم خواهد شد. ولی خب امکانش هست. ببینید در هر صورت اینا برای اولین بار بعد از 80 سال 75-80 سال تونستن انتخابات رو ببرن و فقط یک سال تونستن رو حکومت بمونن. خب شما خودتون رو جای این افراد بذارید، چه طرز فکری رو شما میاد؟ مخصوصا اگر ارتش تصمیم بگیره که اجازه به اینها نده وارد مرحله سیاسی بشن، یا اینها رو زندان بکنه و همون کاری رو با اینها بکنه که عبدالناصر در سال 1955 کرد، به نظر من وضع خطرناک میشه. در اعلامیه‌ای که از طرف کاخ سفید اومد بیرون، به نظر من آقای اوباما با درایت کامل این نکته رو فهمیده و به خاطر همینم اشاره کردن ایشون که ارتش مصر بهتره یک طوری اجازه بده که اخوان المسلمین دوباره برگردن و از کانال‌های دموکراتیک بتونن وارد سیاسی بشن. اگر این اتفاق نیفته و اخوان رو غیرقانونی بکنن دوباره اینا برن زیر زمینی، من به نظرم امکانش هست که اینها رادیکالتر بشن. و در هر صورت حتی اگر اخوان در داخل مصر هم رادیکال نشه، من به نظرم چون اخوان المسلمین در بیشتر کشورهای اسلامی شعبه داره، این اتفاقی که دو روز اخیر در مصر افتاده، من مطمئنم باعث این خواهد شد که یه عده‌ای از اخوان المسلمین جدا خواهند شد و متاسفانه با کمال تأسف مبارزه مسلحانه را ادامه خواهند داد و وارد معرکه تروریسم خواهند شد که به نظر من به نفع هیچ کسی در خاورمیانه و در جامعه بین‌المللی نیست.
به خاورمیانه اشاره کردین، در ابعاد خارجی حامیان و مخالفان اخوان المسلمین و دولت محمد مرسی در کشورهای منطقه چه واکنشی داشتن به این ماجرا و فکر میکنید چشمنداز روبرو شدن اونها با این اتفاق چی خواهد بود؟
برخوردی که در رابطه با این اتفاق بوده خیلی جالبه، از این لحاظ که عربستان سعودی که از زمانی که آقای حسنی مبارک افتاد انتقاد شدیدی به آمریکا میکرد، انتقاد شدیدی به غرب میکرد و هیچ رابطه حسنه ای هم با اخوان المسلمین نداره، پادشاه عربستان سعودی از اولین کسایی بود که فوری یک تلگراف تبریک فرستاد. قطر که رابطه خیلی خوبی با اخوان المسلمین داره، ولی از اونجایی که امیر قطر عوض شده و شاید اینا دارن سعی میکنن سیاستشون رو عوض کنن، اونها هم اعلام کردن که خوشحالن، ولی من بعید به نظر میرسه که واقعا بین خودشون موقع که صحبت میکنن از این اتفاق خیلی خوشحال باشن. قاتل سوریه، قاتل دمشق آقای اسد خیلی خوشحال از این اتفاق، برای خاطر اینکه اعلام کرده این نشون میده که اخوان المسلمین نمیتونن حکومت بکنن، ایشون فکر اخوان المسلمین سوریه است. ولی خب ترکیه و تونس و چند کشور دیگه از این اتفاقی که افتاده خیلی ناراحتن و به نظر من دلیلش هم خیلی روشنه، یعنی الان هر کی فکر خودشه. این اتفاقی که توی مصر افتاده، حالا چه مصر رو به طرف دموکراسی ببره که من امیدوارم این اتفاق بیفته، یا چه نبره، این یک بدعت خیلی بدی رو در خاورمیانه گذاشته.
آقای میلانی،
انتخابات می‌ذاریم، بعد اگر از نتیجه انتخابات خوشمون نیامد می‌ریم می‌شینیم تو خیابان‌ها، ارتش هم میاد می‌ندازیم. بنابراین خیلی از این کشورهای عربی که توشون گروه‌های اسلامگرا پرقدرتن یا دارن به قدرت می‌رسن، از اتفاقاتی که تو مصر افتاده ناراحتن. ولی ببینید، این همونطوری که اول من خدمتتون عرض کردم، ما وارد یه مرحله انتقالی شدیم و این مرحله پایین و بالا خیلی داره. بعضی روزها مخالفین بالا، بعضی روزها ارتش بالاست. فعلا امروز ارتش مصر تونسته اون بافت دولتی رو که جمال عبدالناصر در سال 1953 به وجود آورد ازش نگهداری کنه و به نظر اینطوری میرسه که بهار عربی داره آرام آرام وارد پاییز عربی میشه.
آقای میلانی، در آینده فکر میکنید آینده رو چطور ارزیابی میکنید؟ اگر ممکنه خیلی کوتاه بفرمایید.
در رابطه با مصر میگید؟
بله بله، آینده مصر رو چطور ارزیابی میکنید با وجود این اتفاقهایی که رخ داد؟
من به نظرم برای چندین سال ما شاهد این خواهیم بود که ثبات سیاسی در اونجا نخواهد بود و مصر دوران خیلی حساس و مشکلی رو جلو خواهد گذاشت. واقعا من تا امروز یک برنامه دقیق یا یک برنامه که حتی یه مقداری در رابطه با حل مسائل مصر اومده باشه بیرون ندیدم. نه اخوان المسلمین این برنامه رو داشتن، تنها حرفی که اونها می‌زدن این بود که اسلام راه حله. خب آخه این اسلام راه حله که این شعاره، شما چیکار میخوایی بکنی بعضی اقتصاد مصر رو درست بکنی؟ شما چیکار میخوایی بکنی که مصر الان 13-14 بیلیون دلار به عربستان سعودی و قطر و ترکیه بدهکار، ذخایر پولیش از 36 بیلیون دلار به 7-8 بیلیون دلار رسیده، بیکاری سرسام‌آوره، فقر و بدبختی زیاده، چیکار میخوایی بکنی؟ نه اخوان المسلمین، نه ارتش و نه طرفدارهای دموکراسی و لیبرال‌های مصری تا امروز اومدن یک برنامه درستی بدن. به نظر من این اتفاقی که دو روز قبل افتاد و اتفاقی که دو سال قبل افتاد اینو نشون میده تنها راه حل مسائل مصر اینه که یک دولت آشتی ملی به وجود بیاد که در اون نه فقط لیبرال ها بلکه باقی مانده اخوان المسلمین و گروه های دیگه بتونن با هم دیگه شرکت بکنن.
بله.
و مسائل اقتصادی مصر رو که به نظر من یکی از مهمترین کشور عربیه حل بکنن. من برای مصری ها آرزوی موفقیت بکنم.
سپاسگزارم از شما آقای محسن میلانی، استاد علوم سیاسی و مدیر اجرایی دفتر مطالعات دیپلماتیک و استراتژیک در دانشگاه فلوریدای جنوبی که از تحولات مصر برای ما گفتید.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید
و در اینجا آنتن رادیو فردا متعلق به کسی نیست جز شما، شمایی که به ما زنگ میزنید، برای ما پیغام میگذارید و نظر و نقد و دیدگاه خودتون رو در مورد مسائل مختلف میگید که در اینجا صدای شما و نظر شما رو میشنویم در مورد آنچه در مصر رخ داد.
خیلی خوشحالم که سکولاریسم و لاییسم برنده شد و این افراطی‌گری اسلامی بازنده شد.
پیروزی مردم رو بر دولت به نوعی دیکتاتوری مذهبی تبریک میگم. به همه مردم آزادی‌خواه دنیا تبریک میگم.
اگر استثناء و قاعده را قبول داشته باشیم، ارتش مصر به کمک مردم رفته و اقدام جالبی است. امیدوارم ارتش‌های ممالک دیکتاتوری هم از این استثناء برخوردار باشند تا مردم آزاد شوند.
من فکر می‌کنم که محمد مرسی نه تنها نتونست اون 49% که مخالفش بودن و بهش رأی ندادن و راضی کنه، بلکه اون دسته از 51% طرفداراش هم ازش دلزده شدن و سقوط نظام اسلامی مصر حاکی از اونه که دموکراسی اسلامی و یا اقتصاد اسلامی کارایی نداره و این مسئله رو مردم ایران تو این 30 چند ساله با تمام وجود احساس کردن که حکومت‌های اسلامی با این روش حرفی برای گفتن ندارن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
علاوه بر این شماره پیامگیر رادیو فردا در آمریکا رو هم میتونید یادداشت کنید که با شماره 201 آغاز میشه و شما رو مستقیم از واشنگتن به پراگ وصل میکنه. 201-202-828-7220. تکرار میکنم 201-202-828-7220. یک راه ارزونتر و ساده تر هم هست. میتونید شماره پیامک گیر رادیو فردا رو استفاده کنید، برای ما اسمس یا پیامک بفرستید 20420-603-87-41-50. در این فاصله میتونید به وبسایت رادیو فردا سر بزنید و اخبار مربوط به مصر، تحولاتی که همین لحظه در مصر رخ میده رو زنده و لحظه به لحظه دنبال کنید. وبسایت رادیو فردا آخرین خبرها رو به روز میکنه در این وبسایت و علارغم این میتونید به فیسبوک ما سر بزنید. در فیسبوک هم خبرهای دیگری هست که علاوه بر اون میتونید با دیگر کاربرانی که در صفحه فیسبوک عضو هستند به بحث و تبادل نظر بپردازید. از اینکه با این مجله شبانگاهی تا این لحظه ما رو همراهی کردید سپاسگزارم. اما فعلا به مدت نیم ساعت از شما دعوت میکنم موسیقی های محلی زیبایی رو بشنوید که همکارانم در بخش موسیقی رادیو فردا برای شما انتخاب کردند. قرار خودمون رو هم فراموش نکنید. مجله نیمه شب ما در نخستین ثانیه های بامداد یا همون 12 شب آغاز میشه.
باید که آخر کار علامت سوالی باقی بمونه. یه نقطه ساده کافیه. همینو بس. امروز، هر روز، رادیو فردا.
در فاصله ای که داریم ساعت 11 شب، همکارم بابک غفوری آذر به استودیو خواهد آمد و بخش خبری رادیو فردا رو به شما خواهد تقدیم خواهد کرد. سپاسگزارم از